امشب یک کارآفرین فوق‌العاده رو به حضورتون آوردم. اون یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران در زمینه املاک و مستغلات که کتاب‌های بسیار پرفروشی نوشته و در سراسر دنیا هم سمینارهای آموزشی برگزار می‌کنه و اصول سرمایه‌گذاری و کسب ثروت رو درس میده. اون امشب روش‌ها، نکته‌ها و رازهاش رو با شما در میون می‌ذاره. اون که خودش با استفاده از سرمایه‌گذاری در املاک میلیونر شده، نویسنده یه کتاب املاک باعث ثروت می شود هم هست که کتاب بسیار موفق و پرفروشی بوده. اون به شما یاد میده که چرا سرمایه گذاری در املاک کار درستیه و میتونه شما رو به ثروت برسونه. اون به شما میگه که چرا برای این کار پول زیادی لازم نیست و چطور میشه با مبلغی کم طوری در املاک سرمایه گذاری کرد که جریان نقدینگی مثبتی هم براتون ایجاد کنه. به شما یاد میده که چطور از این ابزار استفاده کنید تا یک منبع درآمد انفعالی برای خودتون ایجاد کنید و به سوی ثروت برین. امشب دالف دی روز داستانش رو با شما در میون میذاره و درباره قدرت املاک و مستغلات برامون میگه. دالف دی روز، به برنامه مایک لیتمن خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم، خوشحالم که مهمون برنامه فوق‌العاده تو هستم.
ما واسه تو ممنونیم. ما میدونیم که تو در حال حاضر در سراسر دنیا از نیویورک گرفته تا استرالیا و نیوزیلند و حتی در آسیا سمینار و دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنی و کتاب‌هات هم خیلی پرطرفدار و پرفروشه. اما برای ما بگو که از کجا شروع کردی؟ چطور وارد سرمایه گذاری در املاک شدی و چطور به اینجا رسیدی؟
خب من توی خانواده به دنیا آمدم که اعتقاد زیادی به تحصیلات داشتن. اعتقاد داشتن که باید خیلی درس بخونی، چون اگه خیلی درس بخونی میتونی مدرک بگیری و اگر مدرک بگیری میتونی شغل خوبی پیدا کنی و اگه شغل خوبی پیدا کنی میتونی مسیر حرفه‌ای خوبی رو طی کنی و با یه مسیر حرفه‌ای خوب به امنیت مالی میرسی. منم بدون اینکه زیاد در این مورد فکر کنم به دانشگاه رفتم. حتی نمیدونستم تو چه رشته‌ای میخوام درس بخونم.
جالبه.
مهندسی رو انتخاب کردم و همون هفته اولی که به دانشکده مهندسی رفتم به وحشت افتادم.
چرا؟
چون دیدم کسایی که خیلی درس خوندن و به بالاترین مدارج تحصیلی رسیدن هیچ نشونی از امنیت مالی ندارن. لباسای کهنه میپوشن، ماشینای قدیمی و قراضه میرونن و توی خونه‌های خیلی معمولی زندگی میکنن.
خب
بس در حالی که 17 ساله بودم تصمیم گرفتم بگردم و بفهمم که چه چیزیه که بین پولدارا مشترکه. چون فکر کردم اگه بتونم بفهمم نقطه اشتراک پولدارا چیه، اگه بتونم اون خصوصیت شخصیتی رو شناسایی بکنم و اگه بتونم از اون نسخه برداری کنم، خب منم میتونم پولدار بشم. 9 ماه صرف این بررسی کردم و میدونی چی شد؟
چی شد؟
تقریبا هیچ چیز مشترکی بین پولدارا پیدا نکردم.
نه
سن بود، نه جنسیت، نه تحصیلات، نه اینکه توی خانواده پولدار به دنیا آمده باشن یا توی یک خانواده مهاجر به دنیا آمده باشن، حتی نه اینکه فرزند اول خانواده باشن یا فرزند آخر خانواده باشن. هیچ چیز پیدا نکردم. فقط 2 چیز پیدا کردم که بین پولدارا مشترک بود. آماده ای که اونا رو بگم؟
آره آمادم، ولی قبلش میخوام ازت اجازه بگیرم تا اطلاعاتی که راجع به زندگیت کسب کردیم رو از همکارم بخوام که برامون بخونه تا همه با دالف دی روز میلیونر بیشتر آشنا بشن. موافقی یا نه؟
حتما.
خیلی خب، پس بریم میشنویم.
دالف دی روز بیش از 3 است که در دنیای املاک و مستغلات فعالیت دارد و تبدیل به یکی از معتبرترین و بزرگترین سرمایه گذاران و معلمان در این زمینه شده است. او استاد مطالعات املاک و مستغلات در دانشگاه تگزاس شمالی است و در دانشگاه ترامپ متعلق به دونالد ترامپ و دوره آموزشی مهارت در ثروت آنتونی رابینز درس‌های املاک و مستغلات را تدریس می کند. دالف که متولد نیوزیلند است در دانشگاه کانتربری به تحصیل در رشته مهندسی برق مشغول شد، اما به این نتیجه رسید که مهندسی برق هرچند رشته جالبی است اما لزوماً درآمد خوبی ندارد. به همین خاطر به بررسی اجتماعات ثروتمند پرداخت تا خصوصیات مشترک آنها را شناسایی کند. او پس از 9 ماه تحقیق و بررسی متوجه شد که آنها هیچ اشتراکی در سن، جنسیت، تحصیلات، مذهب یا نژاد ندارند. حتی اینکه در خانواده‌ای ثروتمند به دنیا آمده بودند یا در خانواده فقیر هیچ اهمیتی نداشت. اما دالف یک خصوصیت مشترک در آنها پیدا کرد. تقریباً بلا استثناء همه آنها یا ثروتشان را از طریق املاک کسب کرده و یا آن را در املاک سرمایه گذاری کرده بودند. کشف این نکته تمرکز او را تغییر داد. هرچند که تحصیلاتش را ادامه داد و در رشته مهندسی برق دکترا گرفت، اما شروع به سرمایه گذاری در زمینه املاک کرد. دکتر دیروز که هدفش را خرید یک ملک قرار داده بود، برای گرفتن وام به سراغ بانک‌های متعددی رفت که همه به او جواب رد دادند. اما بالاخره پشتکار او نتیجه داد و یک بانک حاضر شد به او وام بدهد. او بعد از رسیدن به هدف خرید یک ملک، دید خود را گسترش داد. متوجه شد که میتوان طوری ملک خرید که درآمد حاصل از آن بیشتر از هزینه‌ای باشد که صرفش می‌شود. دیروز به این ترتیب عیب قابلیت فوق‌العاده املاک بود. به اعتقاد او، املاک و مستقلات بهترین ابزار سرمایه‌گذاری هستند و مخاطره کمتری نسبت به سایر ابزارها مثل بازار سهام دارند. چرا که حتی در صورت سقوط قیمت املاک فقط کافی است ملکتان را نگه دارید و آن را نفروشید و دوباره قیمتها بالا خواهد آمد. دالف دیروز تأکید زیادی بر داشتن ذهنیت ثروت در کسب و کار سرمایه‌گذاری در املاک دارد و اعتقاد دارد در این زمینه باید یاد گرفت و بعد هم دست به عمل زد. موفق‌ترین کتاب او املاک باعث ثروتمند شدن می شود است که از مجموعه مشاوران بابای پولدار متعلق به رابرت کیوساکی و شرون لکتر چاپ شده است. او همچنین سمینارهای مشترکی با رابرت کیوساکی برگزار کرده و یک برنامه ویدئویی آموزشی هم به نام راهی به سوی ثروت همراه او دارد. دالف دیروز مؤسس و رئیس هیئت مدیره شرکت پراپرتی ونچرز است که در زمینه سرمایه‌گذاری در املاک و مستقلات فعالیت دارد.
خب دالف، با اطلاعاتی که ازت به دست آوردیم که مشکلی نداشتی.
ابدا.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. خب داشتی میگفتی که دو چیز هست که بین پولدارها مشترکه، درسته؟
هم بله بله.
من آمادم که اونو بشنوم.
خیلی خب. اول این بود که پولدارا تقریبا بلا استثناء افراد درستکاری بودن. معنیش این نیست که اگر درستکار نباشی نمیتونی پولدار بشی، اما بدون درستکاری نمیتونی پولتو نگه داری. بدون درستکاری همون کسایی که کمکت کردن که مثلا از بانک دزدی کنی، تو رو به زمین میزنن. و دومین چیز مشترک بین پولدارا این بود که اونا تقریبا بلا استثناء یا ثروتشون رو در املاک و مستقلات به دست آورده بودن و یا ثروتشون رو به صورت املاک و مستقلات نگه می‌داشتن.
میشه ازت خواهش کنم اینو یه بار دیگه تکرار کنی؟
حتما. گفتم که یا ثروتشون رو در املاک و مستقلات به دست آورده بودن یا ثروتشون رو به صورت املاک و مستقلات نگه می‌داشتن. بذار یه مثال برات بزنم.
خیلی خوبه.
هوارد هیوز ثروتش رو به این خاطر به دست آورد که امتیاز یه نوع مته حفاری معادن رو داشت. پولش رو به این ترتیب به دست آورد، اما اونو در مته های حفاری نگه نداشت، املاک و مستقلات خرید. خانواده وندربیلت و خانواده راکفلر هم املاک خریدن.
آره.
کسایی که دارای املاک هستن اوضاع خوبی پیدا میکنن. به همین خاطره که امروزه اکثر سرمایه‌دارا وقتی به بازنشستگی میرسن، عمده سرمایه‌شون به صورت املاکه.
درسته؟
بیشتر کسایی که با رفاه نسبی و استقلال مالی بازنشسته میشن، ارزشمندترین داراییشون خونه‌ایه که توی اون زندگی میکنن. تنها حسرتشون هم اینه که چرا به جای یکی دو تا خونه ندارن. خب حالا تصور کن که اگر 10 تا خونه داشتن چی میشد؟
وای. تو به ارزش و اهمیت سرمایه گذاری بر روی املاک اشاره میکنی و میگی خانواده هایی مثل هیوز، وندربیلت و راکفلر هم همینطور سرمایه گذاری میکردن. درس ها و نکات زیادی هم در این رابطه در کتابت به نام املاک باعث ثروت میشود گفتی که در مجموعه کتاب های مشاوران بابای پولدار چاپ شده.
بله.
اما برای کسی که ممکنه اون کتاب رو نخونده باشه یا با آموزش های تو آشنا نباشه، توضیح بده که چرا املاک تا این اندازه سرمایه گذاری خوبی هستن.
خب 4 دلیل هست که چرا املاک بهتر از هر سرمایه گذاری دیگه ایه. من همیشه گفتم که سرمایه گذاری در املاک کمی بهتر نیست، خیلی هم بهتر نیست.
خب.
صدها و هزارها برابر بهتره. عمرم هم دارم صرف این میکنم که به مردم بگم چرا تا این حد بهتره. بهترین راه برای توضیح این دلایل اینه که به 4 تا سوال ساده جواب بدیم. فرض کن ما یه مقدار پول داریم. مقدارش هم مهم نیست و میتونه مثلا 1,000,000 تومان باشه یا 1,000,000,000 تومان باشه یا هر مبلغی بین این دوتا باشه. بیا به عنوان مثال فرض کنیم 100,000,000 تومان داریم. ها؟ بیشتر افراد پولشونو در بازار بورس سرمایه گذاری میکنن یا اوراق مشارکت میخرن یا پولشونو در حساب پسنداز بانکی سپرده گذاری میکنن که در اصطلاح مالی میگیم محصولات کاغذی میخرن.
درسته.
پس به این ترتیب اگر 100,000,000 تومان پول داشته باشی چقدر میتونی سهام بخری؟ جواب اینه که دقیقاً میتونی به اندازه 100,000,000 تومان سهام بخری. جوابش خیلی ساده است، نه؟
درسته.
حالا بیا اونو با یه ملک مقایسه کنیم. با این 100,000,000 تومان تا چه ارزشی میتونی ملک بخری؟ جواب اینه که به راحتی میشه ملکی با ارزشی تا 1,000,000,000 تومان خرید. به عبارت دیگه در اینجا نوعی اهرم داری، مثل اینه که میتونی گیربکس رو در دنده بالاتری بذاری و سرعت بیشتری بگیری. با پول کم فقط میتونی سهام کم بخری، اما با پول کم میتونی یک ملک بزرگ بخری. این همون مفهوم اهرمه. حالا اگه ارزش سرمایه ها 10% رشد بکنه، قیمت سهامت از 100,000,000 تومان به 110,000,000 تومان میرسه، در حالی که ارزش ملکت از 1,000,000,000 تومان به 1,100,000,000 تومان میرسه. یعنی 100,000,000 تومان سود بردی. چون همونطور که گفتم سودت هم با این اهرم بیشتر بالا میره دیگه.
درسته.
البته خب ضررت هم به همین نسبت بیشتر میشه دیگه، اما به دلایلی که برات توضیح میدم من نگران کاهش قیمت ملک هیچ وقت نیستم. حالا به سراغ سوال دوم بریم. اگه تو 100,000,000 تومان پول بدی و سهام بخری، در همون روزی که اونو میخری چقدر ارزش خواهد داشت؟
100,000,000 تومان.
دقیقاً همینطوره. ارزشش دقیقاً همون 100,000,000 تومان خواهد بود. چون در هر زمان یه قیمت مشخص برای خرید یا فروش سهام وجود داره. اما توی همون روزی که 100,000,000 تومان نقد و 900,000,000 تومان وامو پرداخت کردی و 1,000,000,000 تومان ملک خریدی، ممکنه ارزش ملکت 1,000,000,000 تومان
نباشه.
ممکنه کسی سرتو کلا گذاشته باشه و یه ملک 600,000,000 تومانی رو به این مبلغ به تو قالب کرده باشه.
نه.
این اتفاقیه که زیاد میفته. اما به همین ترتیب ممکنه ارزش ملکت 1,500,000,000 تومان باشه و تو به خاطر شرایط یا با چونه زدن اونو زیر قیمت خریده باشی. حالا ممکنه بپرسی آخه کدوم آدم عاقلی میاد و ملک 1,500,000,000 تومانیشو به قیمت 1,000,000,000 تومان میفروشه؟ ها؟
آره.
برای این سوال جوابای زیادی وجود داره. یه نفر ممکنه به خاطر نیاز سریع به پول حاضر باشه اونو زیر قیمت بفروشه. مثلا خب زن و شوهری که متارکه کردن میخوان هر چی سریعتر از خونه مشترکشون که سابقا تو اون زندگی میکردن خلاص بشن. بعضی هم حوصله و وقت نمیذارن که به اندازه کافی شرایط بازار رو بسنجن و بالاترین قیمتی که ملکشون قابلیت فروش رفتن رو داره پیدا بکنن.
درسته.
همین که ببینن خونه داره به قیمتی بیشتر از همسایه بغلی فروش میره، فکر میکنن خوبه و دیگه شرایط روز بازار رو در نظر نمیگیرن.
آها دالف، پس تو داری میگی که در بازاری مثل سهام همه چیز مشخص و معلومه. اما اگر در مورد املاک آموزش ببینیم و بازارش رو خوب بشناسیم، میتونیم از قابلیت اهرمی این بازار استفاده کنیم و با استفاده از شرایط اون سود زیادی ببریم. آره
همینطوره. حالا سوال سوم اینه که فرض کن 100,000,000 تومان سهام خریدی، تو چیکار میتونی برای افزایش ارزش اون انجام بدی؟ ها فقط میتونی امیدوار باشی یا دعا کنی اینکه بری و تا جایی که میتونی خدمات یا محصولات اون شرکت رو بخری تا ارزش سهامش زیاد بشه.
آره درسته.
اما وقتی یه ملک 1,500,000 تومانی رو به قیمت 1,000,000,000 تومان خریده باشی یا فقط 100,000,000 تومانش رو پول نقد داده باشی، حالا چی کار میتونی بکنی که ارزش اون رو اضافه کنی؟ کارهایی که میتونی بکنی اونقدر زیاده که حتی اگر تمام وقت برنامه‌تو به اون اختصاص بدیم هم نمیتونم همه اونا رو بگم.
اشکال نداره، میتونیم تو رو چند بار بیاریم.
لطف داریم. خب میتونی اونو نقاشی کنی.
خب
میتونی موکت یا پارکتشو عوض کنی، حیات و فضای سبزشو درست کنی، کاشی و کابینت آشپزخونه رو عوض کنی، نمای خونه رو ترمیم کنی، سرویس و کابینت حموم دستشویی رو عوض بکنی، تیغه های داخلی رو جابجا کنی، تا حتی یک اتاق خواب اضافه کنی و خیلی کارهای دیگه. این فهرست نهایتی نداره. کتابی که اخیراً نوشتم و تا چند ماه دیگه منتشر میشه
خیلی خوبه.
اسمش اینه: 101 راه برای اینکه بدون هزینه زیاد ارزش خونتون رو مقدار زیادی افزایش بدید.
من حتما این کتابو میخرم و میخونم.
لطف دارید. گاهی مردم به من میگفتن اگه راست میگی و 101 راه برای این کار وجود داره اونا رو نام ببر.
آره نام ببر.
خب منم این کتابو نوشتم و البته در واقع راههایی که برای این کار وجود داره از 101 عددم بیشتره. در واقع بعضی از اونا خیلی ارزونه. مثل تعویض دستگیره درا که هرچند هزینه زیادی نداره اما ارزش خونه رو در نظر خریداری که برای دیدن اون میاد ناخودآگاه بالا میبره.
خیلی خوبه. خب حالا قبل از اینکه به سراغ سوال چهارم بریم موافقی که یه فاصله بگیریم؟
بگیریم.
بگیریم. مرا از برنامه مایک لیتمن میشنوید و مهمون امروز برنامه ما آقای دالف دیروز میلیونره. دالف برامون بگو که وقتی میگی از اهرام استفاده کنیم چه معنایی داره و چطور میشه با داشتن 100 میلیون تومان یک خانه 1 میلیارد تومانی خرید؟
روششو میگم و حتی میشه از عددهای کوچیکتر هم استفاده کرد. فرض کن تو فقط 10 میلیون تومان داری.
آره.
اگه بخوای سهام بخری یا اوراق مشارکت بخری ارزشش فقط 10 میلیون تومان خواهد بود. اما مناطقی هست که میتونی یک آپارتمان دو خوابه رو به قیمت 100 میلیون تومان بخری. قطعاً در مناطق مرغوب و گران قیمت امکان این کار نیست. اما در جاهای ارزون قیمت تر میشه همچین ملکی رو خرید. پس 10 میلیون تومان پول نقد رو داری و به سراغ بانک میری و میگی که من وام خرید مسکن میخوام. بانک‌ها برای دادن وام مسکن شرایط ساده‌تری به نسبت بقیه وام‌ها دارن و علتش هم اینه که همون ملک و وثیقه وام برمی‌دارن و نگرانی کمتری بابت سوخت شدن پولشون دارن. پس می‌بینی که سرمایه‌گذاری در املاک هم امنیت بالایی داره و هم لازم نیست تمام پول لازم برای اونو داشته باشی.
درست.
پس تو 10 میلیون تومن تو میدی و بانک هم 90 میلیون تومن وام میده و خونه به نام تو میشه، هرچند که بیشتر پولشو بانک داده.
آره.
البته تو حالا یه وام 90 میلیون تومانی گرفتی و باید به بانک بهره بدی. اما از طرف دیگه حالا یه ملک 100 میلیون تومانی داری که اجاره میدی و با مبلغی که ماهیانه بابت اجاره اون میگیری قسط بانکو پرداخت میکنی. اگه درست و با حساب و کتاب عمل کنی با اجاره خونه میتونی قسط بانک، مالیات و هزینه های نگهداری رو پرداخت کنی و حتی شاید پول کمی هم اضافه برای خودت باقی بمونه. پس بدون اینکه ماهیانه پولی بدی یا با پرداخت ماهیانه اندک صاحب یه خونه 100 میلیون تومانی شدی.
آره. خب دالف حالا بیا به سراغ سوال چهارم بریم.
آها. تا اینجا دیدیم که اگه 100 میلیون تومان سهام بخری قیمتش دقیقاً همون 100 میلیون تومانه و هیچ کاری هم نمیتونی برای افزایش ارزشش انجام بدی.
آره.
اما بیا فرض کنیم که زمان بگذره و ارزش سهام دو برابر بشه، یعنی 200 میلیون تومان بیارزه. حالا باید چی کار بکنی که از این افزایش قیمت استفاده کنی؟ باید سهامتو بفروشی یا مقدار کمی از اونو بفروشی و یا همشو و طور دیگه ای نمیتونی به سودی که بردی دست پیدا کنی. اما اگه قیمت ملک دو برابر بشه چی کار میکنی؟ ملکی به ارزش 2 میلیارد تومان رو به قیمت 1 میلیارد تومان خریدی و تازه فقط 100 میلیون از اون رو خودت نقدن پرداخت کردی. حالا اگه بعد از مدتی ارزشش دو برابر شده به همون نسبت پول پیش و اجاره بهای اونم دو برابر شده، پس وقتی قرارداد اجاره قبلی تموم میشه میتونی دو برابر قبل پول پیش بگیری و پولی که هر ماه بابت اجاره میگیریم دو برابر میشه.
درسته.
پس بدون اینکه نیاز باشه چیزی بفروشی یا ارزش سرمایت کم بشه سودت به صورت پول نقد به جیبت سرازیر میشه. ملکت هم هنوز سر جاشه و قیمتش هم هنوز بالا میره. حتی اگه وام خرید اونو تسویه کنی و بخوای با وثیقه گذاشتن ملکت از بانک وام بگیری، با توجه به بالا رفتن ارزشش میتونی مبلغ بیشتری وام بگیری. این وامو میتونی مثلا صرف این بکنی که بخشی از پول خرید ملکهای بعدیت رو بدی.
آره خیلی خوبه. خب حالا که اهمیت و ارزش سرمایه گذاری در املاک رو فهمیدیم به سراغ روش انجام اون بریم. تو در کتابت درباره قانون 110-3-1 صحبت میکنی، برامون بگو که این قانون اصلا چیه؟
خب مردم ممکنه از ایده سرمایه گذاری در املاک خوششون بیاد و بگن آه چقدر خوبه پس منم برم و ملک بخرم، بعد میرن و سه تا ملکو میبینن و نمیدونن اونها اصلا معامله خوبی هستن یا نه، و به همین خاطر میگن مثل اینکه سرمایه گذاری در املاک کار سختیه، پس میرم و همون سهامو میخرم. پس این قانون طلای من برای تبدیل شدن به یه سرمایه گذار خوب در زمینه املاکه. گوش کن، باید بریم و حداقل 100 ملک رو ببینیم.
درسته.
قول میدم بعد از دیدن 100 ملک دید بسیار خوبی از بازار پیدا میکنی و بتونی معامله خوب از بعد تشخیص بدی. میتونی تشخیص بدی که در کدوم مناطق شهر قیمت ها در حال رشده، در کدوم مناطق در حال نزوله و در کدوم مناطق ثابت میمونه. اگه به یک مورد اوکازیون بر بخوری اونو تشخیص میدی، میگی چطور خونه های این منطقه متری 2 میلیون تومنه اما مالک این خونه حاضر متری 1,700,000 تومن بفروشه.
آره خب.
نکته دیگه اینه که 3 ماه مالک این خونه رو برای فروش گذاشته و هنوز فروش نرفته، پس ببینم چه مشکلی داره. خیلی از مواقع تنها مشکل همینه که ملک مدت زیادی در انتظار فروش باقی مونده و به همین علت همه فکر میکنن ایرادی داره، در حالی که نداره. پس حدود 100 خونه رو بررسی میکنی و به حدود 10 عدد میرسی که میخوای برای اونها پیشنهاد خرید بدی. چرا میگم باید پیشنهاد خرید بدی؟ چون نیتت سرمایه گذاریه و طبعا دنبال خونه ای هستی که از خریدش سود بیشتری بتونی ببری. پس اگه مثلا فروشنده خونه‌ای رو به قیمت 330 میلیون تومان برای فروش گذاشته باشه، پیشنهاد میدی که من حاضرم اونو به قیمت 290 میلیون تومان بخرم. آیا حاضری اونو به این قیمت بفروشی؟ خب این احتمال وجود داره که فروشنده جواب بده معلومه که به این قیمت حاضر نیستم اونو بفروشم.
آره آره.
این جواب هیچ اشکالی نداره و باید آمادگی اونو داشته باشی. حالا ممکنه فروشنده بگه 290 میلیون تومان که خیلی کمه آقا، اما میتونم تخفیف بدم و اونو 310 میلیون تومان به شما بفروشم. تو در همینجا 20 میلیون تومان سود بردی. قدم سوم اینه که برای 10 ملک پیشنهاد خرید دادی و اگر هر 10 فروشنده پیشنهادتو قبول کنن، میفهمی که یه جای کار ایراد داره و ایرادش اینه که قیمتهای بالایی رو پیشنهاد دادی. ها؟
آره.
پس در حالتی که درست عمل کرده باشی، 100 ملک رو میبینی، برای 10 عدد از اونا پیشنهاد خرید میدی و چیزی در حدود 3 نفر از فروشنده ها مبلغ پیشنهادی تو قبول میکنن. اما ما که نمیتونیم هر 3 تا ملک رو بخریم و هنوز باید مبلغ خرید اونو جور کنیم.
درسته.
حتی اگه فرض کنیم پول زیادی داشته باشی و بتونی یکی از اونها رو نقدن بخری، پیشنهاد من اینه که این کارو نکنی. پولتو 3 قسمت کن، هر 3 تا ملک رو بخر و بقیه رو از بانک وام بگیر.
آره.
مسئله دیگه اینه که باید به بانک درخواست وام بدی. ارزیاب بانک خونه رو میبینه و ارزیابی میکنه و با درخواستت موافقت میکنه و مبلغی که انتظار داری رو به تو وام میدن. ممکنه این اتفاق نیفته، پس محتمل اینه که فقط برای یکی از این 3 ملک بتونی وامی رو با شرایط و مبلغی که توقع داری از بانک بگیری. پس اون 1 ملک رو میخری. بنابراین 100 ملک رو دیدی، برای 10 ملک پیشنهاد خرید دادی، 3 مالک قیمت پیشنهادی تو پذیرفتن و برای یکی از اونها تونستی وام بگیری و اونو میخری. پس این قانون 110-3-1.
خیلی عالیه.
خب اگرم در نهایت هیچ کدوم از این 100 ملک رو نخریدی، باید 100 ملک دیگر رو بررسی کنی تا به خرید 1 ملک برسی. اما مشکل اینجاست که خیلی از افراد این راه رو تا آخرش نمیرن. آخر هفته اول 15 خونه رو میبینن و آخر هفته بعدم 14 خونه رو میبینن، بعد حساب میکنن که تقریبا 1/3 راه رو رفتن، اما آخر هفته بعد باید به عروسی دختر عمو برن و آخر هفته بعدم که فینال جام باشگاه هاست و آدم عاقل که روز فینال نمیره ملک ببینه. آخر هفته بعدم که بارون میاد و نه مایک لیتمن و نه دالف دیروس هیچ کدوم نگفته بودن که آدم باید زیر بارون بره ملک ببینه. پس این آخر هفته هم نمیرن و آخر هفته بعد میگن این کار برای من نتیجه
نمیده.
خب معلومه که نتیجه نمیده، چون نرفتن 100 ملک رو بررسی کنن.
درسته. به نظر میاد که خیلی از افراد راه رو تو آخر نمیرن و قبل از اینکه به موفقیت برسن دست برمیدارن. اینطور نیست؟
دقیقاً. این همون چیزیه که میخوام به داستان زندگی خودم که اول صحبت تعریف کردم اضافه کنم. من وقتی دانشجو بودم فهمیدم که افراد پولدار در کار املاک و مستغلات هستن. منم وقتی دانشجوی سال اول بودم اولین ملکمو خریدم، در این حال به یادگیریم ادامه دادم. حتما میدونی که میگن مردم یا دانشجوی پاره وقت هستن یا دانشجوی تمام وقت و یا دانشجوی همیشگی. من دانشجوی بلند مدت هستم و 8 سال به تحصیل در دانشگاه ادامه دادم. در نهایت توی رشته مهندسی برق دکترا گرفتم که رشته ساده‌ای نیست. بعد از گرفتن مدرک دکترا برای 2 تا شغل درخواست استخدام دادم و برای یکی از اونها پذیرفته شدم که حقوقش 32 میلیون تومان در سال بود که خب اون موقع حقوق خوبی محسوب میشد. اما بدشانسی کارفرمای من این بود که یه هفته قبل از این که در اونجا مشغول به کار بشم ملکیو معامله کردم که 35 میلیون تومان سود خالص نصیبم کرد. منم با خودم فکر کردم خب کدوم آدم عاقلی 50 هفته در سال هفته 40 ساعت سر کار میره و هر روز ساعت 8 میگه سلام رئیس، امروز میخوای چه کاری براتون انجام بدم ها؟ که بعدم در مقابلش بخواد 32 میلیون تومان بگیره، در حالی که در یک هفته میتونی 35 میلیون تومان در بیاری و بقیه سالو کار نکنی. به همین دلیل گفتم که سر اون کار نمیرم و تا امروز هیچ وقت شغلی نداشتم، هیچ وقت استخدام نشدم و هیچ وقت حقوق یا دستمزد نگرفتم. اصلا نمیدونم حقوق گرفتن چطوره. جدی میگم.
آره متوجه شدم. دارف تو میگی معامله ها رو باید تحلیل کنیم و از بین اونها معامله درست رو انتخاب کنیم.
بله.
برای این کار چه چیزهایی رو باید بررسی کنیم؟
خب باید قیمت خرید، ارزش بازار، مبلغ پول پیش و اجاره بها، درصد آپارتمان‌های خالی توی اون منطقه و تمام مخارج رو در نظر بگیریم. حساب کردن همه اینا کار سختیه اما ارزشش رو داره. اگه فقط یه معامله خوب انجام بدی چندین میلیون تومان سود میبری، پس ارزش داره که همه اینها رو در نظر بگیری و محاسبه کنی تا اون معامله خوب رو پیداش کنی.
آره عالیه. خب یه فاصله میگیریم و با دالف دیروس، یکی از بزرگترین کارآفرینان در زمینه املاک و مستغلات، همراه خواهیم بود. دالف، درباره مذاکره کردن و چونه زدن و پیشنهاد قیمت دادن هم صحبت کردی. در کتابت هم به روشی اشاره می‌کنی به نام ضمیمه کردن چک. در این باره یکم برامون بگو.
خب مسئله مهم توی چونه زدن اینه که تو نباید اولین کسی باشی که قیمتی رو میگه. اگه بگی من حاضرم 500 میلیون تومان بابت این خونه بدم، دیگه نمیتونی از این مبلغ پایین‌تر بری. همیشه کاری کن که فروشنده اول مبلغ مورد نظرشو بگه و به این ترتیب همیشه برنده خواهی بود. تکنیک ضمیمه کردن چک هم اینه که قراردادو با مبلغ پیشنهادیت پر میکنی و امضا میکنی و چک پیش پرداخت هم ضمیمش میکنی و به دست فروشنده میدی. اگر فقط قراردادو به اون بدی خیلی مؤثر نیست، اما اگه چک پیش پرداخت هم ضمیمش باشه خیلی اغوا کننده میشه، چون فروشنده میدونه که کافیه قراردادو امضا کنه و اون وقت میتونه چکی که جلوشه رو برداره و نقد کنه و این موضوع اشتیاقشو برای پذیرفتن مبلغ پیشنهادی تو خیلی زیادتر میکنه. روش خیلی موثریه.
خب حالا اگه ملکی خریدیم و خواستیم اونو اجاره بدیم، برای اداره ملک اجاره‌ایمون چه توصیه‌ای داری؟
خب وقتی وارد این کار میشی، اداره و مدیریت املاک کار سخت و زمانبری خواهد بود، پس باید این کار رو به کس دیگه واگذار کنی. یه مدیر خوب برای اداره املاک اجاره‌ایت پیدا کن و 5%، 8% یا حداکثر 10% اجاره بها رو در ازای اداره املاکت به اون دستمزد بده. این معامله برای تو سودآوره، چون وقت تو آزاد میکنه و میتونی به جای اینکه ملکهای فعلی تو اداره کنی، به دنبال ملکهای بعدیت برای خرید بگردی.
حالا ببینم، به نظرت خرید و اجاره دادن ملک تجاری بهتره یا مسکونی؟
برای شروع کار که میخوای ملک رو بخری ارزیابی کنیم، ملک مسکونی خب بهتره.
درست.
چون همه ما با اون آشنا هستیم و اگه مشکلی داشته باشه به راحتی متوجه میشیم. اما بعد که راه افتادی و در این کار وارد شدی، خرید و اجاره دادن ملک تجاری بهتره.
درسته.
جزئیات این تفاوت رو توی کتابام شرح دادم.
آره تو در کتابات قانونها و نکته‌های زیادی درباره سرمایه‌گذاری در املاک بیان می‌کنی، اما یکی از اونها که به نظر من فوق‌العاده است و خیلی اهمیت داره اینه که سودت رو در موقع خرید ملک می‌بری، نه در موقع فروش اون. درباره این موضوع کم توضیح بده.
باشه. وقتی که ملکتو میفروشی باید به قیمت بازار بفروشی و فقط میتونی امیدوار باشی که در بالاترین سطح موجود بفروشی. اما در موقع خرید این امکانو داری که ملکو با تخفیفی زیاد نسبت به بازار بخری. تک تک ملکایی که من تا به حال خریدم تخفیف زیادی نسبت به بازار داشتن و زیر قیمت بودن. این هم یادت باشه که گفتیم 101 دلیل وجود داره که چرا ممکنه مردم ملکشون رو زیر قیمت بفروشن. اگه بتونی ملکی رو 10 میلیون تومن زیر قیمت بخری، همون روز 10 میلیون تومن کاسب شدی که خیلی بیشتر از درآمدیه که با کار کردن میتونی به دست بیاری.
آره. نکته جالب دیگه ای که در کتابات میگی فروشنده با انگیزه است. در مورد اون هم بهمون بگو.
فروشنده با انگیزه مفهوم مورد علاقه منه. فروشنده با انگیزه کسیه که حتما باید ملکش رو بفروشه. مثال اون کسیه که کارش به شهر دیگه منتقل شده و باید به سرعت خونش رو بفروشه و بره، یا مثلا کسی که خونه دلخواهش رو پیدا کرده و به سرعت باید مبلغ اونو پرداخت کنه تا بتونه اون خونه رو بخره و از دستش نره. چنین فروشنده هایی میبینن که 2 هفته وقت دارن تا خونه فعلیشون رو بفروشن و پولش رو بگیرن، به همین خاطر قیمت رو به شدت پایین میارن. فروشنده با انگیزه چنین کسیه که حاضر ملکش رو چند میلیون تومان زیر قیمت بفروشه.
آره. خب درباره این بگو که چند وقت یک بار ممکنه یه معامله شیرین پیدا کنیم.
خب اگه کسی اعتقاد داشته باشه که هر 10 سال یه بار ممکنه یه معامله شیرین پیدا بکنه، 9 و 9 دهم سال سر جاش میشینه و اصلا دنبال معامله شیرین نمیگرده. اما اگه اعتقاد داشته باشه که هر هفته میشه یه معامله شیرین پیدا کرد، به دنبالش میری و پیداش میکنیم. و اینو از من بپذیر که حتما پیداش میکنیم، چون این معامله ها در تمام شهرهای کوچیک و بزرگ وجود داره و فقط باید به دنبالش بگردی. همین، باید هر ماه و هر هفته یا هر چند وقت یه بار که میشه 100 ملک رو ببینی و مطمئن باش چیزی که میخوای پیدا میکنی.
خب ما وقت زیادی برامون باقی نمونده. درباره این توصیه‌ت هم توضیح بده که میگی باید شروع کنیم به یاد گرفتن و شروع کنیم به عمل کردن.
بله بله. درباره دست به عمل زدن باید بگم که اگر هیچ چیز رو تغییر ندی، اون وقت باید تبدیل شدن به یک سرمایه گذار املاک رو در خواب ببینی. اما اگه اهل عمل باشی، اون وقت راه میفتی، میری و میبینی که ملکهای خوب زیادی وجود داره و معاملهای خوب زیادی وجود داره. لازم هم نیست که 8 سال دربارش آموزش ببینی، فقط لازمه اصولش رو بلد باشی.
درسته.
همین، کار ساده ایه.
خیلی خوبه، خیلی خوب بود دالف. واقعا از تو ممنونم که در این برنامه شرکت کردی.
خواهش میکنم. منم خوشحال شدم که تو این برنامه شرکت کردم.
عالی بودی دالف، واقعا ممنون. ببینم خونه منم میخری؟
بس بگیری قیمت چند بدی.